الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب در بحث فقه نظام اجتماعی به مطالبی پرداختیم که فکر میکنیم اینها در روند فهم بهتر نظام بله عرض شد که این مقدماتی که ما طی کردیم برای فهم نظام و رسیدن به نظام ضروری به نظر می رسید. حالا چند نکته هم جلسه قبل گفته بودم، اگر عزیزان لطف کنن یه توضیح بدنم بحث قبلی روشن بشه و هم سیر مباحث معلوم بشه تا ما این نکات باقی مانده رو انشاءالله با هم بحث کنیم. بفرمایید.
شما فرمودید که تو تربیت آموزشی باید دو تا بُعد رو همیشه در کنار هم دیگه بود، یکی بُعد محتوا است و یکی بُعد روش. بُعد محتوا اینه که اون چیزی که عرضه میشه از کیفیت علمی خوبی برخوردار باشه، بُعد روش اینه که با چه روشی اون مباحث رو در واقع پیش میبره، با چه روشی نظریه رو بشناسیم، با چه روشی نظام رو استفاده کنیم، یا چه اصولی رو در واقع به اصول فقهمون اضافه بکنیم تا از استنباط موردی بتونیم به اون استنباط جامع و استنباط اون نظریه رو بپردازیم. برای فهمیدون که نفته بعد اینکه مطالب باید به گونه این عرضه بشه که نسبت اون مطالب با مخاطب این باشه که از فضای تصور به بیرون بیاد، وارد فضای تصدیق بشه و از اونجا وارد فضای نهادینه شدن تو فضای علمی بشه. این مخاطب وقتی که میخواد یک چیزی رو استنباط بکنه، اون روش خواه نخواه بیاد به سراغش و تو اون فضا حرکت بسیار بکنه. و فرمودید که باید برای ارزیابی یک استاد که ما باش در واقع مواجه هستیم از سه تا ملاک در واقع استفاده بکنیم برای اینکه اون رو ارزیابی بکنیم. یکی که محتوای علمی اون درس چیه، یکی اون روش استنباطش ره استنباطه که باید بهش توجه کنیم، یکی روش تربیت اون در واقع استاده که چگونه به واسطه این دوتا به اون غرض نهایی که استنباط باشه میرسه. نکته بعدی هم فهمیدیم بود که همیشه باید یک فهرست در واقع جامع و یک نگاه کلگرایانه از مطالب داشته باشیم و این جلو رویمون باشه که ببینیم در کجایی از اون جغرافیای بحث در واقع قرار گرفتیم. و یکی از ضعف‌های ما اینه که ما نگاهمون به مسئله به صورت تکیه و جایگاهش رو در منظومه اون مسائل و نسبتش رو با اون نظام جامع نمی‌بینیم. و اینکه شناخت این جایگاه هر مسئله توی اون نظام در واقع در رسیدن ما به کشف حکم واقعی خیلی کمک می‌کنه. باید این نسبت رو فهم شد.
صوتتون فهمیدید که استادی که داره به یک روش تدریس میکنه باید به متربیش توجه کنه، اون شاگردی که هست جلوش باید توجه کنه. بعد برداشت
نه، منظور از توجه یعنی بدونه او الان در چه سطحیه و نیازش چیه توی این بحث، یعنی گیرهاش کجاست.
این منظور شما هست که از استادی که درس خارج داره میده منظور؟
بله، استادی که میخواد درس بده
مثلا نفسم تصورش کنم.
بله ممکنه به این معنی. به همین خاطر ما الان چیکار داریم میکنیم؟ میگیم آقا شما بفرمایید مطلبی که ما ارائه دادیم چی برداشتی کردی ازش، چه فهمیدید. وقت ما متوجه میشیم که شما طرز فکرتون چیه، به چی بیشتر شما الان چه چیزی رو بیشتر دریافت میکنید و چه چیزایی شما غفلت میکنید. اگر تو جلسات قبل بودید که توی صحبتهایی که دوستان مثلا آقای میرزایی یا آقای چیز انجام زاهدیان انجام میدادن، من حاشیه برای چی میزدم؟ حاشیه میزدم که یا آقا نقطه ضعفتون توی این بحث کجاست، شما چیه نگرفتید. خب و اگر میبینم مثلا سطح بحثش یا سطح فهمش دون این بحثی که من دارم میکنم، خب من مجبور میشم که سطح بحث بیارم پایین. اگر احساس کردم که سطح فهمش بالاتره، سطح را بالاتر میبره و عمیق‌تر میبره.
این الان دکتر به جا درستی را من میخوام اینو بگم، طرفی که مثلا 200 تا 300 تا شاگرد مختلف،
خیلی خوب به همه خاطر اولا اونجا استادایی که اینجوری ان اون حرف خودش میزنه و میره، کار به مخاطب نداره، چون اون برای خودش مطالبی داره، تحقیق کرده، میخواد این مطالب را ارائه بده و بره. اما اگر از لابلای بحث ها و سوال ها متوجه بشه که اکثر که حاضرن متوجه نمی، مثالش اینایی که تازه وارد بحث خارج شدن در یک درسی که درس قدمتش 10-12 ساله و این استاد به آخر این دوره اصول یا آخر بحث فقهی رسیده و این مبتدی آمده هنوز هیچی متوجه نیست و این استاد داره اون بحث‌های عمیق خودش را طی میکنه، خب اینجا برای اون طلبه تضییع عمره. به همین خاطر ما پیشنهاد میدیم، میگیم که باید سطوح بحث خارج طبقه بندی بشه، یعنی کسی که از سطح میاد به خارج ما میگیم خارج کفایه. خارج کفایه یعنی در یه حدی که بعد از کفایه پله را راحت بتونه طی کنه، اما کسی خارج کفایه میاد اما تو این خارج کفایه صحبت‌های بعد صاحب کفایه نائینی و عراقی و محقق اصفهانی و حائری و بروجردی و امام و آیت الله خویی و شهید صدر و همه اینا رو میخواد با هم بفهمه و اینا از لحاظ نسلی اینا چند نسل هستن؟ 3 نسل هستن. خب این خیلی برش سنگینی میکنه، نمیتونه، یعنی اون مقداری که ظرفیت داره اونم ضایع میشه. باید اینه چکار کرد؟ طبقه بندی کرد، هم از لحاظ سطح محتوا هم از لحاظ اون نوع مطالبی که باید بگیره. مثلا پیشنهاد ما دادیم، اگه مراجعه کنید توی گوگل هم هست، برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد، 3 مقطع تعریف شده. در مقطع اول اینجور گفتیم که این بحث هایی که بگیم مسلمات فقهیه، مسلمات اصولیه، اون خطوط قرمزی که دیگه نمیشه از اونها جلوتر رفت و اینها در حقیقت چارچوب به ما میدن، اینها اولویت اول ما هستن، چه در بحث‌های اصول چه در بحث‌های فقه. اینها میشن چی؟ میشن زیر ساخت، میشن اون استوانه ها و اصولی که باید روش حرکت کنون، نمیگذارن ما بیرون بریم. اما اگر اینا رو نمیدونیم، تو هر بحثی که اومد شما به هر احتمالی که به ذهنت اومد خط کشید، شما این احتمال رو بخوای مطرح کنی، در حالی که این احتمال به دلیل اینکه با اصول مسلم متعارضه و متنافیه اصلا اون احتمال منتفیه، ذهن شما زحمت کشیده رفته دنبال بالاخره لا تائلات، این الکلام جرور کلام هایی که بعضی میگن اصول باد کرده، مال از این نوع اشکالاتی یا از این نوع احتمالاتی یا از این نوع مباحثی که ممکن اصلا خروج موضوعی باشه یا اشکال بی جایی باشه، ولی چون به ذهن متفکر اومده مطلب خوبی هم بوده، حیفه نگهش داریم. به این ترتیب این اصول ما و یا حتی بحث‌های فقهی استدلالی ما گاهی یک خلاصه وارد یک فضای جدیدی میشه که اصلا نیازی و لزوم به اون نداره. این یک سطح از بحث خارج که بیاد و به بار دیگر، مگر نه اینکه باید مجتهد بشه، اجتهادش در این مسائل اعمال کنه، یعنی بیاد به ادله قاطع و مسلم و خدشناپذیر دسترسی پیدا کنه و یک مقطع از اجتهاد، یک مرحله از اجتهاد را کسب کنه. بعد بیاد مثلا الان بعضی وارد مسائل مستحدثه میشن، هنوز مسائل غیر مستحدثه تهی نکرده، اصلا نمیدونه چارچوب و فضا چیه، وارد یه بحثی مسئله مستحدثه میشه، این کاملا یک انحراف در روش استنباطه، چون مسلمات اون بحث رو نمیدونه. پس باید بیاد این اصول مسلم رو احصا کنه، تهی کنه، احصا کنه با استدلال، یعنی با ادله متین و قابل غیر قابل خدشه، اینها را ببینه، تی کنه، ببسنده، انتخاب کنه. مرحله بعد بیاد مسائل اختلافیه که در درون این مسائل مسلم، یعنی در فروعش اختلاف به وجود میاد، اینها را این دفعه بیاد باید اولویت بندی کنه، چه در فقه چه در اصول. به این ترتیب پلکانی ما میریم بالا تا برسیم به امام مقطع دوم اجتهاد، تا برسیم به نظریه شناسی و نظام شناسی که یک سازوکار مفصل تری میخواد که باید کل اون مواد احاطه پیدا کنه و روش نظریه شناسی و نظام شناسی یا کشف نظریه و نظام را هم به دست بیاره. اون وقت وارد نظریه پردازه چه در بحث جامعه، چه در بحث خانواده، چه در بحث سیاست، چه در بحث اقتصاد، چه در بحث عبادات، در بحثی در هر حوزه ای بخواد وارد بشه، به این ترتیب بیاد نظریه شناسی و نظام شناسی را سعی کنه به دست بیاره و مسلط بشه. خب باز یه بحث دیگه بود در رابطه این بحث ها، نمیدونم یه بحث تطبیقی بود که بحث تعارض فقه و فقه و حقوق و فقه و اخلاق و اینا هم مطرح شده بود. اونجا من نکاتی گفته بودم، نمیدونم کسی متوجه شد یادداشت برداشته یا نه، شاید از بحث قبل تر بود ولی چون بحث مهمی بود من در حد اشاره اونجا رد شدم. هم ببینم کسی براش سوالی ایجاد نشد در اون حدی که ما صحبت کردیم، و چون اون یک نمونه از یک بحث اساسی بود که میتونه ما را در استنباط یا نظام استنباط بسیار کمک کنه و مورد غفلت قرار میگیره قبلا پیش خیلی ها.
هم فقه و هم اخلاق در مسائل رفتاری هر دوشون حکم دارن، اما اخلاق تو فضای حسن و خوب و ارزش و ضد ارزش بحث میکنه و فقه در فضای وجوب و حرمت و حکم میکنه. و شما همونطور که فقه یک حد اقل و یک حد اکثر رو در نظر میگیره، اخلاق هم همینطور یک حد اقل و یک حد اکثر رو در نظر میگیره. و در واقع اساسا میشه گفتش که پشتوانه فقه اخلاقه، چون این ارزش های ثابت و حاکم رو در واقع اون در نظر میگیره، مصلحت و مقصد. ولی چون در واقع هر دوتاشون دارای مراتب هستن، این اخلاق دارای مرتبه دو مراتب داریم، همچنین فقه داریم، از اصلا این تعارض پیش نمیاد و مطرح نمیشه. مثل این فهمه که حالا مثلا اول درجات تقا یا مثلا لا یریدون فی الارض علوا و فسادا یا حسن الابرو سیدو، اینا رو در واقع و اون ازدواج امام حسین با اورنگ هم که در درست قبل مطرح شد زومراتب بودن اخلاق.
بسیار خوب، این یک بحث مهمیه که معمولا توی استنباط یا مورد غفلت میگیره یا حالا اگر هم مورد غفلت قرار نمیگیره اینجور گاهی تعبیر میکنن، مثلا این خلاف وجدانه یا این با مذاق فقه مثلا سازگار نیست، یا تعبیراتی از این قبیل فقها دارن گاهی در استدلال هاشون. و به بار دیگر یه نکته وجدانی اون رو حس میکنن، اما تعبیر اونها از این نکته و اینکه این چه جایگاهی داره این نکته در این استنباط، این تبیین نمیشه، شفاف نمیشه. یه نمونهش بزنیم، زمانی که بحث مهریه مطرح شد که آقا اگر کسی مهریه را به ریال یا تومن مال 100 سال پیش مثلا گفته مهریهش 100 ریاله، 100 ریال ایرانی، 100 ریال زیاد بود اون زمان و این نداده، 100 سال اینا زندگی کردن، حالا بعد از 100 سال میخواد مهریه شو بده. خب ما به یکی از فقهایی که رحمت خدا رفتن تازگی چند که از مراجع عرض کردم که تو مجلس تازه مطرح شده بود توی دهه 70 مطرح شده بود که آقا این چجوری تبدیل به چی بشه، به یعنی این ریال بود اون زمان، الان که ریال ارزشی نداره. و جواب ایشون این بود که خب این سوء اختیار خود طرفینه که اومدن به ریال، ریالی که مثلا قیمتش به مرور زمان عوض میشه، خب اینا یک عین میذاشتن، یک طلا میذاشتن، زمین میذاشتن، خانه میذاشتن و خودشون به سوء اختیار خودشون اومدن ریال یا تومن گذاشتن. ولی خودش خود این مرجع گفت که من مثلا 100 هزار تومن مهریه مثلا 100,000 تومان مهریه خانمم بود با 100,000 تومان اون زمان یک چند طبقه شما میگرفتید، یعنی یک ساختمون چند طبقه ای داشتید. ولی وجدانم نمیپذیره، میگه که خلاف انصاف، این خلاف مروته. سؤال ما اینجاست که چیزی که خلاف وجدان توی انسان، توی انسانی که خدا تو را آفریده بهت قوه مدرکه داده و ناراحت میشی از این بیمهری و کم لطفی، میگه خب حقش همونه که من 100,000 تومان بهش بدم ولی وجدانم قبول نمیکنه. یعنی میشه شارع مقدس قانونی و حکمی و یک حکم فقهی بده که خلاف وجدان باشه، وجدان درد بیاره؟ خب جواب ما این بود که این مشکل در اون استنباطی که ما داریم میکنیم هست، که میگیم این یه امر استنباط من، میگه خیلی خب مورد توافق تومنه، تومن هم که ارزشش از بین رفت ولی وجدان من نمیپذیره. خب اونهای دیگه اومدن گفتن خیلی خب این در حقیقت داره یک شیء با ارزشی را قرار داده، این شیء با ارزش چون این بدل اونه، این بدل اون شیء با ارزشه. خود اون که باعث ارزش این پول شده چیه؟ اون را شما در نظر بگیرید، یا ما به ازای او را در اون زمان در نظر بگیرید، وقت بیایید در اینجا چکار کنید؟ به صلح و به مصالحه، چون نمیشه تعیین دقیق کرد ما به ازای اون چقدره، میایم با مصالحه حلش میکنیم. یعنی باز میریم از یک ابزار دیگری ما استفاده میکنیم، در این ابزار کمکی با یه جر و ثقیل دیگه میریم این ماشین به گل نشسته را در میاریم. خب میگیم چرا این ماشین باید به گل بشینه؟ چه کار باید کرد که ما بدانیم که در اینجا اولا نباید یک حکم شرعی خلاف وجدان یا بگیم خلاف اخلاق، خلاف مسلمات میان عامه بشر، همه بشر باشه؟ خب اونی که میخوایم امروز بگیم در راستای این مطلب و حل این معضل این چنینی، خب اگر اینجوری بگیم خلاف وجدان، خلاف اخلاق، در اینجا ما باید معیار برای وجدان و اخلاق پیدا کنیم تا این شفاف بشه و این حالت فردی بیاد بیرون، یه حالت قانونی و استاندارد پیدا کنه. خب اینجاست که ما میتونیم ممکنه به اینجا برسیم با توجه به این متون دینی خودمون، وقتی که عرض کردیم ما اون هرم اهداف شریعت که قانون قوانین شارع در زیر چتر این اهداف قرار میگیرن و این اهداف گفتیم از اون لیعبدون، اگر یک هدف نهایی یا هدف مقطعی باشه یا هدفی که در راستای اون هدف نهایی یا ما را به اون هدف نهایی میرسونه، برای همین لیعبدون اهدافی که برای عبادت گفته شده مثلا تقوا. خب در تقوا چه اتفاقی میفته یا محصول تقوا چی باید باشه؟ شارع مقدس اومده مثلا در بیان امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود و المتقون فیها هم اهل الفضائل، همه این فضیلت ها رو در تقوا جمعه، یا التقا رئیس الاخلاق، التقا رئیس الاخلاق. خب برای اخلاق که میاییم در متون خودمون میبینیم که بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، هدف از بعثت تتمیم مکارم اخلاقه. خب در بعثت چه اتفاقی افتاده؟ یک قانون جامع، یک نظام جامع برای بشریت
شده بود.
تحویل داده شده به بشریت و این اهداف، این احکام قوانین دقیقا رفته روی همین قله تقوا و اینجا می فرماید بعتلی اتمم مکارم الاخلاق. بس اینا هم پوشانی دارن، اگر دوتان که بگیم یکی هم اینا، یعنی دو رویه یک سکه باشن، اگر هم کسی ادعا کند که اینها دوتا هستن، اینا دوتایی هستن که در طول هم به یک معنای پشت به پشت هم هر یک از اونها پشتیبان اون دومی است. به عبارت دیگر باید حکم شرعی ما را به یک نتیجه اخلاقی ما را برسونه، یعنی یک راهورد اخلاقی داشته باشه، تثبیت اخلاق، تکمیل اخلاق، که حالا این اخلاق مفرداتی داره دیگه، مثلا تعهد، مثلا مسئولیت پذیری، مثلا صبر و مقاومت و پایداری، بردباری، خب صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، یک. یا این را باید بگیم که این قوانین باید یک نتیجه، یک راهورد اخلاقی باید داشته باشه. و از اون طرف چه چیزی باعث شده که این قانون قانون بشه؟ حتما این پشتوانش اخلاقیه، یعنی اون قانونگذار خواسته ما به اون مکارم اخلاق برسیم و برای رسیدن به اون مکارم اخلاق راهکار گذاشته، راهکارش اون مجموعه قوانین. پس شد پشتوانه احکام شرعی مجموعه فضائل اخلاقی یا مکارم اخلاق. حالا با اون توضیحی که دادیم قبلا که ما اخلاق مراتب و درجات داره، لذا طاعت و بندگی و عبادت هم مراتب داره دیگه. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعباده فعبدتك. صدق رتبه برای عبادت، عبادت عبید، عبادت تجار، عبادت احرار. احکام همینطور در وقتی که داریم یک حکمی را پیاده میکنیم، اجرا میکنیم، اون نوع نیتی که ما در این عبادت داریم به کار میگیریم، اون نوع نیت معین میکنه که ما دنبال چیه، دنبال مزد هستیم، دنبال ترس از دوزخیم، دنبال حب الله هستیم، دنبال چی هستیم. اون نوع نیت در حقیقت به تعبیر باز امام کاظم فکر کنم علیه السلام، لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، به اندازه‌ای که در این نماز توجه داری و حضور داری به همون اندازه از این نماز بهره میبری. یعنی حتی خدا این نمازی که الان قبول شده، قبولش مراتب داره. میفرماید نمیگم یک دوم یک سوم، نه، به اندازه اون حضور و توجه. یعنی اگر یک لحظه توجه گفتم الله اکبر، من حواسم بود که در محضر خدا هستم، بعد شیطان آمد مرا دزدید از خدا و مرا برد به امور دنیوی و امور علمی حتی، یا حتی امور اخلاقی اخروی، یعنی من از خدا دور کرد، بعد رسیدم به السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، تا گفتم السلام علیکم رسیدم به حضور. دو لحظه، لحظه اول نماز، لحظه آخر نماز. این روایت می‌فرماید به اندازه اون حضور تو و توجه تو این نماز قبوله، ساقط میشه تکلیف از تو، ولی قبولش به همین اندازه این یک میلیمتر مثلا یا یک مینیمم کل این مثلا ارزش این نماز. اگر اینجوری باشه که عبادات اینجوری هست، چه رسد به غیر عبادات، که انسان وقتی که احکام رو اجرا میکنه، نوع اجرای او برای احکام، یعنی نوع التزام و تعهد او به احکام، میتواند اون درجه تعهد و درجه توجه او را به تربیت نفس خود و مکارم اخلاق و کسب مکارم اخلاق میتونه با هم متناسب باشن. و قاعدت اینه، خروجی هر رفتاری به تعبیر خود قرآن، و ان لیس للانسان الا ما سعا، به اندازه سعی که میکنی. حالا سعی من به اندازه عبادت عبیده، یا سعی من به اندازه عبادت تجاره، یا سعی من به اندازه عبادت احراره، به تناسب اون سعی من اینجا رهاورد خواهم داشت. بنابراین ما میتونیم این را از اون حالت فردی و جزئی و جزنگری بیاریم بیرون، به صورت قانون کلی مطرح کنیم که تمام قوانین الهی، تمام احکام الهی پشتوانشون اون منظومه و مجموعه مکارم اخلاقی که انسان باید به اون دسترسی پیدا کنه و به کمال برسه. و به همین ترتیب ما اومدیم در شریعت میبینیم واجب داریم، حرام داریم، مستحب داریم، مکروه داریم، مباح داریم. اینا طبقه بندی شدن احکام، وقتی طبقه بندی شده به تعبیر فقیه بزرگوار رحمت الله علیه، شهید سعد
قدس الله سره. وقتی میخواد اسلام را بگید کل اینا را بگید، نه فقط واجبات و محرمات، اینا بخشی از احکام اسلامه. کل احکام اسلام را شما در یک رساله عملیه تمام واجبات و مستحبات و مکروهات و محرمات و مباحات را باید بگید تا بتونید بگید اون قانون، قانون جامعه و نظام جامعه اسلام برای بشریت چیه. الا ولله فیها حکم، وقتی باشه این حکم از کجا برمیخیزد؟ اون خاصگاه اون حکم، اون خاصگاه اخلاقیه. لذا میتونیم بگیم منظومه اخلاقی یا منظومه محاسن و مکارم اخلاق و همینطور مساوی و صفاصف اخلاق، اون منظومه در حقیقت خاصگاه این احکامه. به عبارت دیگر اگر بریم به روایت اون حدیث جنود عقل و جهل توجه کنیم، اونجا خیلی راحت تر این را میتونیم ببینیم که چگونه در یه حدیث 75 تا و 75 تا، در یه حدیث 100 تا و 100 تا، یعنی یک منظومه ای در اونجا مطرحه که این منظومه با تشریع، با قانونهای اسلامی هماهنگ و سازگارن و به یک معنا متمم هم هستند. دقیقتر اگر بخوایم بگیم، بگیم اون منظومه اخلاقی پشتوانه تشریعه با توجه به ظرفیت‌های متفاوت انسان‌ها و با توجه به تحولات زمانی و مکانی و با توجه به انتظاراتی که خدا از بشر داره، اینها همه با هم دیده شدن به تعبیر قرآن الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خدا میداند چه آفریده و چی برای اون مناسبه. لذا اگر بگیم مصالح و مفاسد پشت سر این احکام یا در بگیم به عنوان ملاکات احکام مطرحن، چه مصالح و مفاسدی هستن؟ این مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسدی هستن که به اون اهداف آفرینش، آفرینش انسان و اون کمالی که برای انسان در نظر گرفته شده با اون دیده میشن و باید دیده بشن. و اگر یک مصالح و مفاسد جزئی، مادی، جسمی مطرح میشه برای بعضی از محرمات، نمیدونم چون انگل داره مثلا گوشت خوک، خب این یه حکمتی میتونه باشه، لذا قائل نشدن که علت تحریم اینه که اگر این انگل برداشتیم ما میتوانیم مثلا از گوشت خوک استفاده کنیم، نه
اون
آره جزو علت مثلا میگن حکمته. برمیگرده به این منظومه. پس اون منظومه اخلاقی که حالا ما اون منظومه اخلاقی را در یک منظومهی به نام رساله حقوق امام سجاد علیه السلام میبینیم که تبلور یافته و میتونه این رساله حقوق زیر ساخت این منظومه احکام باشه. شما احکام با کفار، تعامل با کفار، با غیر همکیشان، تعامل با والدین، تعامل با خود خدا، تعامل با خود، با نفس، اینها رو شما، تعامل با طبیعت، اینا رو میبینید تو رساله حقوق. نمیشه رساله حقوق یک چیزی بگوید و فقه چیز دیگر بگوید، حتما اینها باید هماهنگ باشن و در راستای هم باشن، امکان نداره. اگر اینها رو ما این چنین با هم نگاه کنیم و ببینیم، پس ما منظومه های گوناگونی داریم که اینها رو اگر فقیه خوب متوجه بشه، به راحتی در حین استنباط میبینه که به یک پشتوانه بسیار غنی اخلاقی حقوقی تکیه کرده. و اگر بخواد یک چیزی رو استنباط کنه، مثل امام که میفرماید مثلا این حیل ربا نمیتونه مجوز ربا باشه، به خاطر این است که این دور زدن اون حکمه، دور زدن اون هدفه، دور زدن اون ملاکه، و در نتیجه این دور زدن ها غیر قابل قبول خواهند بود.
بفرمایید. این مساله و مقصدی که فرمودید، این فرمودید که مجموعه احکام پشتوانش اخلاقیات هستن، یعنی
اصول اخلاقی،
یعنی بین اصول اخلاقی و احکام یه رابطه دوستی هست، یعنی همونطور که این پشتوانه اونه، همونطور هم التزام به قوانین موجب مثلا ملکه شدن اون اخلاقیات میشه.
بله، یعنی همیشه دیگه شما یک علت غایی داری، یک علت فاعلی داری. خب علت غایی میگن در حکم علت فاعلی است، از لحاظ تأثیرگذار بر فاعل اثر میذاره تا اون اقدام را بکنه، وقتی اون اقدام را کرد به اون چیه علت غایی میرسه، یعنی به غایت میرسه. پس در اینجا اینا با هم مرتبطن، ارتباط تنگاتنگ. و این در قبل از تحقق میگه تصور این هدف برای قانونگذار او را وادار میکنه قانونی بگذارد که به این هدف برساند. پس باید انجام این قانون، عمل به این قانون ما را به اون هدف برسونه. توجید؟ یعنی هدف قبل از تحقق و هدف بعد است. قبل از تحقق اون هدف ما را به قانونگذاری وادار میکنه و این قانونگذاری به گونه‌ای باید باشه که اون هدف را محقق بکنه. پس در نتیجه رهاورد احکام الهی می شود، همونطور که خود قرآن فرمود لعلکم تتقون. خب این بحث به نظر من یک بحث بسیار اصولی اساسی توی منظومه استنباط که رو تو اون بحث باز که این بحث ما امروز بیشتر شد یک بحث چی؟ نظام استنباط دیگه. یکی از عناصر مؤثر و مهم در نظام استنباط همین بحثی که مخفول واقع میشه. و به خاطر در اون طرحنامه‌ای که برای نظام استنباط دادیم به اون اشاره کردیم، توضیحش را امروز اینجا بیان کردیم. و اونهایی که گله کردن که چرا ما بحث‌های اصولی را کم رنگ کردیم، به گلهشون در حقیقت جواب دادیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.